بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ثم قال و منها ان اجتناب الشبهه فی نفس الحکم امر ممکن مقدور لأن انواعه محصوره بخلاف شبهت فی طریق الحکم فاجتنابها غیر ممکن لما اشرنا الی من عدم وجود الحلال البین و لزوم تکلیف ما لا یطاق و الاجتناب و اما یزید و علی قدر ضرورته حرج عظیم و عسر شدید لاستلزامه الاقتصار فی اليوم و اللیله علی لقمه واحده و ترک جمیع الانتفاعات. انتها. اقول لا ریب ان اکثر الشبهات الموضوعیه لا یخلو عن امارات الحل و الحرمه که ید المسلم و سوق و اصالت تهاره و قول المدعی بلا معارض و الاصول العدمیه المجمع علیها عند المجتهدین و الاخباریین علا ما سرح به المحدث الاسترابادی کما سیجی و نقل کلامهی فی الاستصحاب و بالجمله فلا یلزم حرج من الاجتناب فی الموارد الخالیت عن هذه الامارات لقلتها. قال و منها ان اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا ولا يتم الا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي و من الافراد الغیر ظاهر الفردیه و ما لا یتم الواجب الا به و کان مقدورن فهو واجبون الى غیر ذالک من الوجوب و این امکن المناقشت فی بعضها و این امکن المناقشت فی بعضها فمجموعها فی مثل ذالک کافن شافن فی هذا المقام والله اعلم به حقایق احکام. مرحوم شیخ حر عاملی برای این که اثبات کنند در شبهه حکمیه احتیاط واجب هست اما در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست، در صدد بیان این بودن که شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه با هم تفاوت‌های زیادی دارند. چند تا تفاوت‌هاش رو ذکر کردن، روایاتی هم که ازش تفاوت استفاده می‌شد ذکر کردن و شیخ همه استدلال‌های مرحوم شیخ خور رو جواب دادن. از جمله مسائلی را که شیخ خور بهش تمسک کرده است فرموده است در شبهه حکمیه احتیاط ممکنه و احتیاط جایزه اما در شبهه موضوعیه احتیاط ممکن نیست و انجام احتیاط اصلا موجب اختلال نظام می شود، یک امر غیر مقدوره. چرا؟ به علت این که محرمات در شرع مقدس اسلام محصوره، معینه، محدود، انواعش کاملا کمه. حالا اگر ما در این موارد خواستیم احتیاط بکنیم، جایی که احتمال حرمت دادیم، احتیاط کردن برای ما کاریست آسان، احتیاط کردن برای ما کاریست ممکن. اما در شبهه موضوعیه این کار ممکن نیست. چرا؟ به علت این که ما سابقا عرض کردیم
شبهه موضوعیه طوری است که ما اصلا حلال بیین و حرام بیین در موضوعات نداریم. تمام موضوعات مشتبه است برای ما، احتمال میدهیم حلال باشد، احتمال میدهیم حرام باشد. چون موضوعیه ها اصلا حلال بیین و حرام بیین ندارد و همش از مشتبهات هست، بنابراین تمام کارهایی را که ما انجام میدیم، معاملاتمون، معاشرت هامون، خریدن هامون، خوردن هامون، انتفاع بردن هامون، عرض میشود که استمتاع بردن هامون، در تمام این افعالی که ما انجام میدهیم شبهه حرمت هست، احتمال میدهیم که حلال واقعی نباشد. حالا اگر در همه اینها احتیاط واجب باشد، واقعا این یک کار غیر معقولی است. اصلا ممکن نیست که ما در همه این موارد بیاییم و احتیاط بکنیم. اگر هم بگوییم احتیاط واجب است، مگر در اون مقداری که ضرورت ایجاب بکنه. مثلا شما اگر در 24 ساعت یک وعده غذا، اون هم نان خالی، اون مقداری که سد رمق باش بشه، اگر شما یک مقدار نون خالی مصرف بکنید، اون برای شما حرام نیست، اما مازاد او ارتکابش بر شما حرامه. اگر این را هم بخواهیم بگوییم، این عسر و حرج لازم میاد، اون هم حرجی که قطعا شرع مقدس اسلام راضی به انجام دادنش نیست. ولذا ما در شبهه موضوعیه برای این که به حرج نیفتیم، برای این که به عسر نیفتیم، برای این که انجام اجتناب ممکن باشد، از روز اول گفتیم اجتناب کردن واجب نیست، گرچه اجتناب کردن از اجتناب نکردن بهتره. شیخ از این شبهه هم جواب میدهن. شیخ میگن اگر چنانچه ما نسبت به موضوعات لازم بود علم وجدانی پیدا بکنیم و یقین قطعی پیدا بکنیم که این حلال است و این حرام، این ممکن نیست. انسان بالاخره در تمام موضوعات احتمال این که حلال نباشد و احتمال این که حرام باشد میدهد. پس ما بیاییم بگیم هر موضوعی را که یقین قطعی براش پیدا کردیم، اون انجام دادنش اشکال نداره، اما اونی که یقین قطعی پیدا نکردیم باید اجتناب بکنیم، مگر این که حلیتش برای ما قطعی و یقینی باشه. اگر این جور بگیم، این اشکالی را که شیخ خور فرموده ان هست و در شبهات موضوعیه احتیاط کردن باعث عسر و حرج و اختلال نظام میشه. ولی فرض این است که باب علم به روی ما بسته است، ما نمیتوانیم نسبت به موضوعات یقین پیدا بکنیم، برای این که خیلی از موضوعات هست حادثه و خیلی از موضوعات هست مسبوق به سابقه ایست. ما اگر بخواهیم علم پیدا بکنیم باید برگردیم به سابقهش، شناسنامه این نون رو به دست بیاریم، این نون در کدام نانوایی تهیه شده، آردش را از کدام عرشبت که مغازه آرد فروشی خریده ام، اون آردش مال کدام مزرعه بوده، اون مزرعه کشت و کارش چه نحوی بوده، مالک اون مزرعه از چه راه مالک شده است، احیا کرده است، به ارث رسیده، خریده. اگر بخواهیم علم به حلال واقعی بودن نان پیدا بکنیم، باید همه این راه ها را بریم و این واقعا کار غیر ممکنه. ولذا شرع مقدس اسلام برای این که ما دوچار محظور نشیم، باب علم هم برای ما ممکن نیست، آمده است امارات را به جای علم پذیرفته است. گفته است اماره به منزله علمه. شما چجور اگر علم داشتید عمل می کردید؟ اگر اماره هم بر چیزی قائم شد باید بر طبق اماره چه کار بکنید؟ عمل بکنید. حالا اماره مثل ید مسلم، همینقدر که شما از مغازه نانوایی رفتید نان خریدید و نانوا نسبت به اون نان ید داشت و این یدش معارض نداشت، این ید اماره مالکیت این نانواست، مالک جنسش را فروخته است، با طیب خاطر هم فروخته است، بر ما می شود چی؟ حلال. یا شما وقتی از بازار مسلمانها گوشتی را خریدی ولو احتمال میدید غیر مزکا باشه، اما همین سوق مسلمین یکی از اماراته. یا این که قول مدعی، اگر مدعی گفت این مال مال منه ولو دستش نباشه و کسی مزاحم او نبود، کسی معارض او نبود، کسی نگفت تو دروغ میگی، تو بی خود میگی، قول مدعی بلا معارض، ید متصرف، سوق مسلمین، بینه عادله، یا اصولی که جاری میکنیم، شک داریم این نانی را که این مغازه پخته است نجس است یا پاک، اصالت و طهاره میگه چیه؟ پاکه. شک داریم این گوشت آیا مزکاست یا غیر مزکاست، اصل عدم تزکیه و امثال اینها. بالاخره این امارات و اصولی که ما داریم کار علم را می کنن و جای علم می نشینن و کأنه برای ما یقین حاصل میشه. پس در این مواردی که اماره قائم شده است دیگه مشتبه نیست. چطور اگر معلوم بود مشتبه نبود، حالا هم که اماره یا اصل قائم شد دیگه به اون مشتبه گفته نمیشه. مشتبه جایی است که علم نباشد، نازل منزله علمم که اماره یا اصل باشد نباشه. اینجا ولو علم نیست، اما نازل منزله علم که همون عرض می شود که بینه و ید و سوق و اینها باشد وجود داره. بله ممکن است موارد خاصی ید نباشه، سوق مسلم نباشد، قول مدعی نباشد، اصلم جاری نباشد. خب در اون موارد ما چه می کنیم؟ اگر احتیاطی شدیم قائل به احتیاط میشیم، و اگر در اون موارد احتیاط کردیم اون احتیاط سر از عسر و حرج دیگه بیرون نمیاره. وقتی سر از عسر و حرج بیرون می آورد که موارد الا ما شاء الله کثیر باشه و مواردی که هیچ اماره ای نباشه و هیچ اصلی نباشه یا نیست یا اگر هم باشد خیلی کمه، حالا در اون موارد کم اگر ما احتیاطی شدیم این عیب و ایراد و اشکالی نخواهد داشت. پس این دلیل ایشون هم دلیل درستی نیست. دلیل دیگری را که برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه و عدم وجوب احتیاط در شبهه موضوعیه بهش تمسک کرده اند، این دلیل فرمودن آیا اجتناب کردن و منتهی شدن از محرمات واقعی واجب هست یا واجب نیست؟ شرع مقدس یک سلسله چیزهایی را بر ما حرام کرده، حالا که حرام کرد ارتکاب اونها بر ما چیز حرامه و اجتناب از اونها بر ما چیز بر ما واجبه. و من چه وقت یقین میکنم که همه محرمات را اجتناب کرده ام و هیچ کدام از محرمات را مرتکب نشده ام؟ وقتی مشتبهات را هم ازش چه کار بکنم؟ اجتناب بکنم. پس ترک المحرمات واجب و ارتکاب المحرمات حرام و از اون طرف اجتناب از مشتبهات باعث این می شود که ما از محرمات قطعا اجتناب کرده باشیم و در جای خودش اثبات کردیم و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب من باب مقدمت الواجب، بنابراین پس باید ما این مشتبهات را ازش چه کار بکنیم؟ مشتبهات را باید ازش اجتناب بکنیم. عنایت فرمودید. این رو هم مرحوم شیخ جواب میده، میگن اتفاقا ما بخواهیم به این دلیل برای شبهات موضوعی تمسک کنیم و وجوب اجتناب در شبهات موضوعی به مراتب بهتر از تا شبهه حکمیه، چون شبهه حکمیه میگه چی بر شما واجبه، اجتناب از چی بر شما واجبه؟ اجتناب از حرام. ثبت العرش ثم منقش، شما اول باید عرض شود که وقتی خواستید سقف را نقاشی بکنید صاف و صوفش بکنید، پستی ها و بلندی هاش رو عرض کنم که پایه هاش هم محکم باشه که حداقل این نقاشی شما یه چند سالی عرض شود که ادامه داشته باشه، بعدا مشغول نقاشی بشید. بنابراین تا حرام ثابت نشود و تا حرام محقق نشود اجتناب از حرام بر ما واجب نیست، و حرام اونیست که ما یا علم تفصیلی بهش پیدا کرده باشیم یا حداقل علم اجمالی و شبهه شبهه محصوره باشه. و اما در جایی که من شبهه دارم آیا حرام است یا حرام نیست، چون نه بیان قطعی از شارع به من رسیده است نه اطراف علم اجمالیست، احتمال میدهم حرام باشد احتمال میدهم حرام نباشد، به صرف احتمال که نمیتونیم بگیم حرامه، پس مقدمش هم عرض شود که باید انجام داد برای تحقق. دقت فرمودید دیگه، چون بالاخره در شبهه حکمیه نص مفقوده، یا هست و اجمال داره یا هست و تعارض داره، پس بیانی از طرف شرع نرسیده. وقتی بیانی از طرف شرع نرسید ما در اصل حرمت شک داریم، وقتی در اصل حرمت شک داشتیم چجور میگیم اجتناب از حرام مشکوک واجبه؟ حرام بودن باید محقق باشه تا اجتناب ازش واجب باشه. اما در شبهه موضوعی این حرف درسته، در شبهه موضوعی حکم خمر برای من چیز روشنه، معینه، میدانم حرمته، دلیلش به من هم رسیده است، اما نمیدونم آیا این ظرف خمر است یا این ظرف یا این ظرف، این ظرف ها را احتمال خمریت میدیم. خب برای این که از حرام واقعی اجتناب بکنیم باید از این محتملات و مشتبهات چه کار بکنیم؟ ما احتیاط بکنیم. بنابراین اگر این دلیل را جزو ادله وجوب احتیاط از شبهه موضوعی شمرده بودن این بهتر بود، که البته این حرف هم ما قبول نداریم. چرا؟ به علت این که ما گفتیم در محتمل الحرمه و در شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی نیست که اجتنابش واجب باشه، صرف الاحتماله، احتمال الخمریه میدیم، این احتمالی که نه با علم اجمالی همراهه و نه با علم تفصیلی. و ما از چه خمری باید اجتناب بکنیم؟ اونی که حرمتش برای ما چی شده باشه، یعنی مصداقیتش برای خم پیش ما روشن باشه، و ما در مصداق بودن این محتمل چی داریم؟ شک داریم. پس این دلیل هم که مرحوم شیخ قربش تمسک کرده ان دلیلی نیست که ما رو قانع کنه. امر سومی را که به عنوان تنبیه سوم ذکر میکنن میگن جای بحث نیست، جای شبهه نیست، اگر احتیاط واجب نباشد اما به حکم عقل پسندیده هست یا پسندیده نیست؟ قطعا پسندیده است و عقل میگوید احتیاط چیز خوبی است، آدم حتی المقدور کاری بکند که هیچ وقت دچار دغدغه خاطر نشود بهتره، اما در این حال هر بهتری که ارتکابش بر ما واجب نیست و رعایتش بر ما واجب نیست، چون ما سابقا عرض کردیم اگر از اطراف شبه احتیاط کردن واجب باشد موجب اختلال نظام می شود. خب حالا که عقل حسن احتیاط را بهش اذعان داره، وجوب احتیاط هم باعث اختلال نظام می شود، می شود یک برزخی این وسط پیدا کرد بگیم تا این مقدار احتیاط لازم یا مستحب، اما مازاده بر این غیر مستحب و غیر لازم بلکه اصلا غیر مشروع، که این رو دیگه از رو انشالله خواهیم خواند. ثم قال، مرحوم شیخ غور فرموده و منها، یکی از فروقی که بین شبهه حکمیه و موضوعیه هست این است که ان اجتناب الشبهه فی نفس الحکم، اجتناب از شبهه حکمیه امرون ممکن، امرون مقدور، لان انواعه محصوره، چون انواعش محصوره، معینه، محدوده، بخلاف شبهت فی طریق الحکم. اما اگر شبهه موضوعیه بود فا اجتنابها غیر ممکن، اجتنابش ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون همه موضوعیه ها جزو شبهاته، چون ما حرام بیان داریم در موضوعات یا نداریم؟ نداریم. هر جا موضوعی بود جزو شبهات می شود، نه جزو حلال بیین و حرام بیین. فا اجتنابها غیر ممکن لما اشرنا، به علت اون چرا که ما اشاره کردیم به او سابقا، که اونی که اشاره کردیم این بود من عدم وجود الحلال البین، ما حلال بیین در موضوعیه ها نداریم، و اگر اجتناب واجب باشد و لزوم تکلیف مالایتاق، تکلیف مالایتاق لازم میاد، چیزی که نمیتونیم ما انجامش بدیم. اگر بگید نه اجتناب اما یزید و انقدر ضروره واجبه، ولی اجتناب و اما یزید و علا قدر ضروره، بگیم به مقدار ضرورتش اجتناب واجب نیست. یک وعده نان خالی خوردن این عیبی نداره، ولی مازاده بر او دیگه هرچه باشد عرض کنم که باید احتیاط کرد. مثل اون آقایی که فتوا داده بود کسی را که زندانش کردن و در جای قصبی زندانه، احتیاط واجب این است که در همون حالی که ظالم تو این زندان اون را نگهش قرارش داد تا آخر همون جور بمونه، نخوابه، عرشبت که ننشینه، به همون حال باشه. اون وقت یک آقایی در ذیل فتوای این آقا نوشته بود ظلمی را که این فقیه نسبت به این زندانی کرده است به مراتب از ظلم اون آقایی که این رو زندانش کرده بیشتره. حالا بیایم بگیم مازاد بر ضرورت این اجتناب واجب، فقط به مقدار ضرورتش هست که عیبی نداره. کی گفت داریم کی گفت نداریم؟ شیخ گفت داریم، شیخ خور گفت نداریم. حالا داریم حرف شیخ خور رو میزنیم، حرف شیخ خور نمیخوایم بزنیم. که دیروز شیخ خور فرمود که ما در شبهات موضوعیه حلال بیین داریم، در جواب شیخ خور که گفته بود حلال بیین نداریم، حالا همون حرف شیخ خور دیگه دقت فرمودید. خب ولی اجتناب اما یزید و علا قدر ضروره، اجتناب بر مازاده از مقدار ضرورت، اینم حرج عظیم و عسر شدید لاستلزامهی، چون لازمه این حرف این است که اقتصار بکند فی الیوم و اللیله علا لقمت واحده، یک لقمه بیشتر نخوره، و ترک جمیع الانتفاعات، به این دیوار تکیه نکنه، شاید این دیوار مال مردم باشه، این لباس را نپوشه و امثالی، همون ظلمی را که اون آقا به اون زندانی انجام داده است. اقولو لا ریب، جواب میدیم، میگیم که اکثر شبهات موضوعی هم جزو حلال بیین هاست، اما از چه باب؟ از باب امارات، نه از باب علم وجدانی. اقولو لا ریب ان اکثر شبهات الموضوعیه، اکثر شبهات موضوعیه، لا یخلو عن امارات الحل والحرمه، اینا امارات حل و حرمت همراهش هست، پس می شود جزو حلالهای بیین، اما بیین واقعی نه، بیینی که زیر سایه اماره بیین شده است. که ید المسلم، یکی از امارات ید، سوق مسلمین، اصالت و طهاره، قول مدعی بلا معارض، اصول عدمیه، این اصولی که و این یدی که و این سوقی که المجمع علیها، مجمع علیهاست بین اصولیین و اخباریین، هم اخباریین برای اینها اعتبار قائلن چه اصول عدمیه خصوصا و امارات، و هم مجتهدین، عند المجتهدین والاخباریین علا ما صرح به همین قول اخباریین، ملا امین استرابادی، محمد امین عرض می شود که گرگانی، رضوان استرابادی رضوان الله تعالی علیه، کما سیجی و نقل و کلامه، بعدن حرف ایشون خواهد آمد، فعل استصحاب. و بالجمله اگر امارات داشته باشیم، فلا یلزم مازاده بر مقداری که اماره دارد، در اون مازاد اگر احتیاط بکنیم عسر و حرجی پیش میاد یا نمیاد؟ پیش نمیاد، چرا؟ اون مازادش کمه، اغلب امارات هست دیگه. و بالجمله فلا یلزم حرجون من الاجتناب فی الموارد الخالیت عن هذه الامارات، مواردی که خالی از امارات و اصول باشد، اونجاها را اگر بگیم اجتناب واجب است، عسر و حرجی پیش نمیاد. چرا؟ لقلتها، برای این که اون موارد دیگه موارد کثیر نیست، بلکه موارد قلیله. قال و منها، شیخ هر فرموده یکی از فرقهای شبهه حکمیه و موضوعیه که در حکمیه اجتناب واجب است اینه، ان اجتناب الحرام واجبون عقلن، اجتناب از حرام واقعی هم عقلن واجب است و هم نقلن واجبه، و این اجتناب لا یتم و لا یتحقق الا به اجتناب ما یحتمل التحریم، مگر این که از اون محتمل التحریم ها هم چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. اون محتمل التحریم هایی که اشتبه حکمه الشرعی، حکم شرعیش برای ما مشتبه باشه، چون نسی نیست، یا نس اجمال داره یا نس معارض داره، مشتبه حکمه الشرعی یا نه موضوع داله بر حکم شرعی اجمال داره، مثل قنا، مثل خبائث، اینایی که سابقا گذروندیم دیگه. و من الافراد غیر ظاهرت الفردیه، یا چون یک افراد دارد که این افراد ظاهر الفردیه نیست و همین باعث اشتباه ما هست، خب اینا میشه باید از همه اینها اجتناب کرد چون مقدمه هست. و ما لا یتم الواجب و الا به، اونی که واجب بدون او انجام نمیگیرد، وقتی مقدور باشد و ممکن باشد فهو و واجب. بعد فرموده از شیخ خور الى غیر ذلک، بازم ما میتونیم فرق بیاریم، من الوجوه، البته ما در بعضی از این وجوه خدشه داریم، شاید در همین وجه آخرشون خدشه داشته باشن که این به شبهه موضوعیه اولاست تا به شبهه حکمیه. و این امکن المناقشت و فی بعضها، اگر در بعضی هاشم مناقشه ممکن باشد، اما این مجموع من حیث المجموع برای ما بس هست یا بس نیست؟ بس هست. فمجموعها فی مثل ذالک کاف شاف هم کفایت میکند و هم شافی است فی هذا المقام، والله اعلم به حقایق الاحکام. انتها حرف مرحوم شیخ. حالا شیخ در این حرف آخر ایشون هم اشکال داره. اقولو الدلیل المذکور، این دلیلی را که برای وجوب شبهه حکمی ذکر کردن برای وجوب شبهه موضوعی اولاست، یعنی اگر شامل شبهه حکمی شد به طریق اولا شامل شبهه موضوعی هم می شود. الدلیل المذکور اولا به دلالت علا وجوب الاجتناب من الشبهت فی طریق الحکم، این دلیل اولاست به وجوب اجتناب در شبهه موضوعیه، بلکه اگر این دلیل تمام باشد فقط وجوب اجتناب از چی را واجب میکنه؟ وجوب اجتناب از موضوعیه را. بل لو تمه، اگر این دلیل تمام باشد، لم یتم، نمی توانیم تمام بدانیم او را الا فیه، مگر در اجتناب از شبهه فی طریق الحکم. چرا؟ لان وجوب الاجتناب عن الحرام، وجوب اجتناب از حرام کجا وجوب میاد به گردن ما؟ وقتی حرام بودن ثابت باشه. و حرام بودن کجا ثابت میشه؟ یا دلیل قطعی باشه یا حداقل علم اجمالی. صرف این که ما احتمال میدیم حرام است که حرام بودن رو ثابت نمی کنه. لأن وجوب الاجتناب عن الحرام لم یثبت الا به دلیل حرمت ذالک الشیء، مگه دلیل حرمت بیاد؟ یا دلیل حرمت بیاد او امر وجوب طاعت الاوامر و نواهی، یا امری که میگد اوامر و نواهی خدا و پیغمبر را شما چه کار بکنید؟ اطاعت کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب این اوامری که میگوید باید از اوامر و نواهی شرع تا اطاعت کرد، پس باید امر و نهی شرع ثابت بشود تا اطاعت واجب باشه. مما ورد فی الشرع و حکم به العقل فهی کلها، تمام این ادله تابعتون لتحقق الموضوع، باید موضوع که امر و نهی باشد تحقق پیدا بکند تا امر به طاعت تحقق پیدا بکنه و وجوب اجتناب تحقق پیدا بکنه. تابعتون لتحقق الموضوع، که موضوع وجوب اجتناب امر شرع و نهی شرع باشه. و فرض این از شبهه شبهه حکمیه هست، یعنی ما در اصل حرمت شک داریم، پس اصل حرمت برای ما هنوز ثابت نشده. و المفروض و الشک فی تحقق نهی و حین اذن فاذا فرض عدم الدلیل علی الحرمه، وقتی دلیلی بر حرمت نداشتیم از کجا این اجتناب کردن بر ما واجب است و اجتناب از شبهه مقدمه اوست و از باب مقدمه واجبه. فاین وجوب ذل مقدمه، چجور ذل مقدمه که اجتناب از حرام باشد واجب می شود؟ حتی یثبت وجوبها، تا وجوب مقدمه هم ثابت بشه. وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست و ذل مقدمه بعد از آن است که حرام بودن ثابت بشه، و حرام بودن وقتی است که امر و نهی شارع را ما ببینیم. اینجا ما اصلا امری ندیدیم، نهی ندیدیم. نه یمکنه، بله این حرفا در شبهه موضوعیه میتونیم بزنیم. نعم یمکن ان یقال فی شبهت فی طریق الحکم، در شبهه موضوعیه می شود این حرف زد، بگیم بعدما قامت دلیل علا حرمت الخمر، بعد از آنی که دلیل خمر را حرام کرد، میگیم هر خمر واقعی حرامه. و من کی از خمر واقعی اجتناب میکنم؟ وقتی همه محتملها را چه کار بکنم؟ مرتکب نشوم. این جوابش روشن هست یا نه؟ جوابش چیه؟ اجتناب از خمر واقعی حرام نیست. اجتناب از چه خمری حرامه؟ اونی که برای ما منجز باشه. کی منجز میشه؟ یا علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی. نه یمکن ان یقال فی الشبهة فی طریق الحکم بعد ما قامت دلیل علی حرمت الخمر، اون وقت یثبت و وجوب الاجتناب عن جمیع افراد الواقعیه، باید از همه افراد خمر واقعی ما اجتناب بکنیم. ولا یحصل العلم، و ما علم به موافقت واقعیه پیدا نمی کنیم. ولا یحصل العلم به موافقت هذا الامر العام الا بالاجتناب، مگر این که از همه مشتبهات چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. الا بالاجتناب عن کل محتمل حرمته، لکن نکه عرفت الجواب عنه سابقا. گفتیم ما مکلف نیستیم از خمر واقعی اجتناب بکنیم، ما مکلفیم از چه خمری اجتناب بکنیم؟ خمری که قامت دلیل علا اثبات حرمته. لکن نکه عرفت الجواب عنه سابقا، و ان تکلیف بذل مقدمه، تکلیف به اجتناب غیر محرزن، این احراز نمی شود الا بالعلم تفصیلی، یا علم تفصیلی پیدا بکنیم که این مصداق است، اول اجمالی یا حداقل این اطراف علم اجمالی باشد و شبهه محصوره باشه. فل اجتناب و اما یحتمل الحرمه، اجتناب از محتمل الحرمه، محتملی که نه با علم اجمالی هم جمع نیست، شبهه محصوره نیست. فل اجتناب و اما یحتمل الحرمه، اجتناب کردن از محتمل الحرمه، احتمالا مجردا عن العلم الاجمالی، که از علم اجمالی مجرد باشد، این لا یجب، این واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. لا نفسن و لا مقدمتن و الله العالم. تنبیه سوم، لا شک فی حکم العقل و نقل به رجحان الاحتیاط مطلقا. مطلقا احتیاط کار خوبی است در نظر عقل. فی ما کان هناک امارتون علی الهل، هر کجا که اماره ی هل داشته باشیم، اون اماره ای که مغنیت عن اصالت الاباحه، دیگه اصالت الاباحه را هم نخواهد. ید اگر داشته باشیم، ید که اماره ملکیت و اباحه هست، اگر باشد باز هم احتیاط کردن پسندیده هست یا نیست؟ باز هم احتیاط کردن پسندیده است. حتی در اونجایی هم که اماره برحل باشد، اون اماره ای که مغنیت عن اصالت الاباحه، الا این که لا ریب فی ان الاحتیاط فی الجمیع، ما در هر محتملی اگر بخواهیم احتیاط بکنیم، این موجب لاختلال نظام، این باعث این می شود که اصلا نظام مختل بشود. عرض شود که میگن که مرحوم حاجی کلباسی در اصفهان از بزرگان اصفهان بودن و خیلی ایشون محتاط بود. ایشون وقتی میخواست سهم امام بدهد، همچین باید یقین کند که بالاخره مرضی وجود نظر ولی عصر بوده. یک کسی عرض کنم که قصال بوده، مردشو بوده، احتیاج به پولی پیدا میکنه، میخواد دخترش رو تزویج بکنه، خدمت ایشون میاد، ایشون سوال میکنن خب شغل شما چیه؟ میگه مردشو هستن. ایشون شروع میکنن خلاصه پرسیدن خب چه میکنی؟ اول چه میکنی؟ بعد چه میکنی؟ غسل با آب قراح، غسل با آب سرد، با آب کافور، جریدتین، مستحبات. آخرش گفته دیگه چه کار میکنی؟ گفته سر در گوش مرده میذارم میگم خوشا به حالت که مردی و محتاج حاجی کلواسی نشدی. حالا عرض میشود که بنابراین اگر ما بخواهیم در همه این موارد احتیاط بکنیم این موجب اختلال نظام هست، کما ذکره المحدث المتقدم، بلکه یلزم و ازید من ما ذکره، از اختلال بالاتر، اصلا دیگه چرخ و پری باقی نمیماند تا ببینیم آیا مختل میشود یا مختل نمیشود. عرض شود که فلا یجوز الامر بهی، چجور میشود چیزی که سر از امر غیر ممکن در بیاورد مورد امر خدای حکیم باشه؟ فلا یجوز و به حکم عقل روا نیست و سزاوار نیست که امر به او بکند خدای حکیم، لمنافاتهی، چون خداوند غرضش این است که امر را بر مردم چه کار بکنه؟ آسان بکنه. پیغمبر فرمود بایست و علی شریعت سهلت سمحه، و عرض شود که اینا با سمحه بودن و سهله بودن شر با هم نمی سازه. لمنافاتهی للغرض و تبعیض و به حسب الموارد، و بیاییم به حسب موارد تبعیض بگیم بعضی از افرادش اصفت که جایزه، حالا یا مراتب امر که امر را حمله بر چی بکنیم؟ بر استحباب بکنیم، یا بیاییم بگیم هر چیزی که مهم بود در مشتبهش احتیاط واجبه، مثل دماء و فروج و عرض می شود که اموال، و هر چیزی که به اون اهمیت نبود اونها دیگه احتیاط واجب نباشه. و تبعیض و به حسب الموارد و استحباب الاحتیاط حتی یلزم، احتیاط مستحب است. تا کجا مستحبه؟ مستحب است حتی یلزم الاختلال، تا به سرحد اخلال برسه. اگر به سرحد اخلال رسید دیگه مستحب هست یا نیست؟ نیست. پس این استحباب حتی یلزم الاختلال هست. این حرفم بخواهیم بزنیم مشکلون، لأن تحدیده، بگیم کجا مخل به نظام هست کجا مخل به نظام نیست، تحدیده به این حد فی غایت العسر. پس بنابراین تبعیض به حسب استحباب و وجوب که نمیتونیم بگیم، فیحتمل التبعیض به حسب الاحتمالات، محتملها بگوییم درش تبعیزه. اگر محتملها از امور مهام باشه، از دماء باشه، از نفوس باشه، از فروج باشه، از شبهش هم باید اجتناب کرد. اگر غیر از اینها باشه اجتناب لازم نیست. بنابراین و تبعیز و به حسب المحتملات، فالحرام المحتمل، حرام مشتبه، اذا کان من الامور المهمت فی نظر الشارع، اگر از امور مهمه باشد، کدما والفروج والاموال، بل مطلق حقوق الناس به نسبت الی حقوق الله، حقوق مردم بیشتر خلاصه درش سفارش شده است. خدا از حق خودش میگذره اما مردم نمیگذرن دیگه، اون وقت بگیم در اونجاها احتیاط واجبه. بله؟ ببخشید. فل احتیاط، بله. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات، همینه دیگه، بله. فل حرام المحتمل اذا کان من الامور المهمه. چی؟ اما المشکوک، ببخشید معذرت میخوام، لان تحدیده فی غایت العسر، فیحتمل التبعیض به حسب الاحتیاط، فیحتاط فی المظنونات، اونی که ظن به حرمت دارد احتیاط میکنه، و اما المشکوکات، اونی که شک داره، یا تا چه رسد به این که وهم داشته باشه، و اما المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات الیها، فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام، این حرجی است که به نظام چه کار میکنه؟ اخلال وارد میکنه. و یدل علی هذا، دلیل بر این مطلب که از مظنونات باید ترتیب اثر داد اما مشکوکات و موهومات نه، و یدل علی هذا العقل، عقل به این معنا حاکمه، بعد ملاحظت حسن الاحتیاط مطلقا، وقتی دید احتیاط مطلقا حسنه اینجور میاد تبعیض قائل میشه. و استلزام و کلیته، در همه این موارد بخواهد
عرشبت که و همه شا بخواد انجام بدهد، این مستلزم اختلال نظامه. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات، فالحرام المحتمل اذا کان من الامور المهمه فی نظر الشارع کد ماء والفروج بل مطلق حقوق الناس به نسبت الى حقوق الله. اینجا فیحتاط فیه، باید درش احتیاط کرد، و الا اگر از اینها نباشد احتیاط لازم نیست، و الا فلا. و یدل علی هذا، دلیل این مطلب جمیع و ماورد من التأکید در امر نکاح، که خیلی گفتن نسل از این، خانواده از این، آینده جامعه به وسیله امر نکاح، من التأکید فی امر نکاح و انه شدیدون و انه یکون منه الولد منها ما تقدم. بعضیاشو سابقا گذروندیم که یکی این روایت بود، لا تجامع علی النکاح بالشبهه، اگر نکاح مشتبه بود شما در جلسه عقد حاضر نشید، شما جزو شهود اون عقد نباشید. قال فاذا بلغك ان امراه ارضعتك، تا آخر، که البته اجتناب کردن واجب نیست، می شود عرض شود که ترک احتیاط هم کرد، اما در این حال به عنوان استحباب بیاییم بگوییم اجتناب کردن کار خوبی است، این شاید حرف بدی نباشه، که انشالله دیگه روز شنبه بقیه شو بخوانیم. باز یه قدری زیاده روی کردیم. انشالله الله علی محمد.